ستاره ها نمی میرند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سالیانی درد بی درمان هجران مشکل است، بی کسی در شهر غربت بی رفیقان مشکل است. سالیانی جای دور افتاده در تبعید و هجر، سالیانی در قل و زنجیر زندان مشکل است. ما به تو حق می دهیم آقای عالم، گریه کن. حجت الله ای ولی الله اعظم، گریه کن. دیده وا کن داغ تو آتش به جان ما زده، دیده وا کن مهدیت آقا سراغت آمده. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و سلام به همه محبان اهل بیت علیهم السلام. ویژه برنامه ستاره ها نمی میرند رو به مناسبت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام تقدیمتون میکنیم، تسلیت عرض میکنیم. شهادت امام حسن عسکری رو خدمت همه شما عزیزان و امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف، با ما همراه باشید.
این روزها متعلق به امام عسکری سلام الله علیه است که الگوی همه مؤمنان به خصوص جوانان میتواند باشد. این امامی که موافقان، شیعیان، مخالفان، غیر معتقدان همه شهادت دادند و اعتراف کردند به فضل او، به علم او، به تقوای او، به طهارت او، به عصمت او، به شجاعت او در مقابل دشمنان، به صبر و استقامت او در برابر سختی ها. این انسان بزرگ، این شخصیت باشکوه فقط 28 سال داشت وقتی به شهادت رسید. این نمونه ها رو در تاریخ پر افتخار شیعه کم نداریم. پدر امام زمان عزیز ما با اون همه فضیلت، با اون همه مقامات، با اون همه کرامات فقط 28 سال داشت وقتی از این دنیا با سم و جنایت دشمنان از دنیا رفت. این می شود الگو. جوان احساس می کند یک نمونه عالی در مقابل چشم دارد. اون امام بزرگوار جواد الائمه علیه السلام است که در 25 سالگی شهید شده است. این امام عسکری علیه السلام است که در 28 سالگی به شهادت رسیده است. و این همه فضیلت، این همه مکرمت، این همه عظمت که نه فقط ما به اونها قائلیم و مترنمیم، بلکه دشمنانشون، مخالفانشون، کسانی که اعتقاد به امامت اونها نداشتن همه اعتراف کردن.
همراهان گرامی، ویژه برنامه ستاره ها نمی میرند رو به مناسبت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام تقدیمتون میکنیم. در استودیوی رادیو گفتگو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم. جناب آقای دکتر محمد شجاعیان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، و جناب استاد مهدی سازندگی، مدرس حوزه و دانشگاه. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر شجاعیان و عرض تسلیت به مناسبت این روز غم انگیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم و تسلیت عرض میکنم. شهادت حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه رو خدمت استادی و شنوندگان گرامی.
تشکر میکنم خدمت شما هم جناب آقای سازندگی. عرض سلام و عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت جانگداز امام حسن عسکری سلام الله علیه خدمت شما مجری توانمند، مهمان گرامی و همچنین شنوندگان فهیم این برنامه وزین، انشاءالله خداوند آنچه را که در این جلسه بر زبان مجاری میکند مرضی خودش قرار بدهد. انشاءالله
ما در ویژه برنامه ستاره ها نمی میرند که به مناسبت شهادت امام حسن علیه السلام تقدیم شنوندگان عزیز میکنیم، تلاش میکنیم سبک زندگی سیاسی امام رو مورد بررسی قرار بدیم و تأثیر اون رو در حفاظت از کیان مسلمین و شیعیان و همچنین حفاظت از مرزهای معارف الهی انشاءالله مورد بررسی قرار بدیم. به عنوان مقدمه جناب آقای دکتر شجاعیان، شرایط سیاسی دوره امام حسن عسکری علیه السلام رو یک مرور و بازخوانی با هم داشته باشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. شرایط سیاسی که امام حسن عسکری علیه السلام در اون قرار داشتند در واقع به میزان زیادی میتوانیم بگوییم که شرایط سیاسی امام جواد علیه السلام و امام هادی و امام عسکری علیه السلام اینها تقریبا شبیه هم بود و شاید قابل مقایسه با شرایطی باشد که امام سجاد در اون واقع شده بود، یعنی شرایطی که فشار بسیار زیادی بر شیعیان و امام شیعیان توسط حکام و خلفای وقت وارد می شد.
بله،
امام حسن عسکری هم در همین شرایط قرار داشتند. آوردن پدر بزرگوار ایشان از مدینه به سامرا که با دستور خلیفه عباسی صورت گرفته بود و همچنین نگه داشتن امام حسن عسکری علیه السلام در سامرا هم در استمرار همون فشار بر شیعیان و امام شیعیان در واقع صورت گرفته. میدونید که هم بنی امیه هم بنی عباس تقریبا ائمه رو تنها رقیب سیاسی و همچنین فکری خودشون میدانستند.
بله،
بنابراین به شدت نگران فعالیت ها و اقدامات اهل بیت بودند و به شدت کنترل میکردند. البته این کنترل و فشار بر اساس قدرت و ضعفی که خلفای اموی یا عباسی در اون قرار داشتن تغییر میکرد. در دوران حیات امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام و همچنین امام حسن عسکری این فشار در نهایت خودش بود و کنترل بسیار شدیدی بر ائمه صورت میگرفت. امام حسن عسکری علیه السلام در سامرها به یک معنا تحت مراقبت شدید بودن. سامرا میدونید که همون عسکر نام غیر مشهوری برای همون شهر سامرا هست که خلیفه عباسی مجبور شده بود در واقع پایتخت رو از بغداد به اونجا منتقل کنه به دلیل اینکه اون غلامان ترکی که از سمت شمال شرقی سمت بخارا و سمرقند و اون سمت‌ها آورده بودند برای اینکه با اونها حکومت کنند و اونها ابزارهایی برای حکومتشون باشن، اینها تازه اسلام آورده بودند و خیلی از اسلام و احکام و اینها خبری نداشتن و گاهن مزاحم عرب‌ها و اینها می‌شدن. بنابراین این آمدن یه جایی براشون درست کردن در سامرا که یه پادگان نظامی بود و مرکز خلافت هم به اونجا بردند.
در واقع یک شهر نظامی بود،
شهر کاملا نظامی بود. لشکرگاه بود و امام رو هم مثل پدر بزرگوارشون در اونجا نگه داشته بودند با دو تا هدف عمده. یکی این که اگر که امام خواستند که اقدام نظامی انجام بدهند و قیام کنند و علیه خلفا اقدامی رو انجام بدند اونجا زیر سیطره خودشون باشند.
بله،
و نتواند امام این کار رو انجام بده. و نکته دوم که اهمیت اون هم بسیار زیاد بود، شناسایی شیعیان و محبان و فروپاشاندن و فشار بر اونها و به حال برهم زدن تشکلی که تشیع در اون زمان داشت. این دو تهدف عمده رو در واقع خلفا دنبال می‌کردند و این با اینکه چندین خلیفه عوض شدند، در مقاطع کوتاهی حکومت کردند، کشته شدند توسط پسرشون، برادرزاده‌هاشون به همین شکل و اینها، ولی این سیاست رو از زمان متوکل عباسی ظاهراً استمرار دادند. خلفای عباسی براشون اهمیت بسیاری داشت. ما باید توجه داشته باشیم که در واقع شبکه تشیع و شیعیان هم به لحاظ تعداد هم به لحاظ وسعتی که داشتند در زمان امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام وسعت و گسترش بسیار زیادی پیدا کرده بود. در نیشابور، در خراسان، در قم، در یمن، در جاهای مختلف سراسر جهان اسلام این گسترش اتفاق افتاده بود و این نتیجه فعالیت هایی بود که ائمه در طول زمان انجام داده بودند.
شاید این در واقع ثمره و ادامه همون حرکتی بود که امام صادق علیه السلام شروع کردن، شبکه وکالتی که در واقع توسط فقها تشکیل دادند و این گسترش پیدا کرد تا زمان امام حسن عسکری که به اوج خودش رسید. این شبکه وکلا و فقها و نائبانی که امام به جاهای مختلف گسیل می‌داشت.
بله، دقیقاً همینطوری هست و اون گسترشی که تشیع در اون زمان داشت، حتی با دوران امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام قابل مقایسه نیست. گسترش بسیار بیشتری تشیع پیدا کرده بود علی رغم فشار. بنابراین شاید یکی از علل فشار بسیار زیادی که خلفای عباسی در مقطع امام عسکری علیه السلام و همچنین امام عادی بر شیعیان و امام شیعیان می آوردن این گسترش بسیار زیاد تشیع بود که اونها رو بسیار نگران می کرد.
بسیار عالی، تشکر می کنم از شما و به حق به نکته دقیقی هم اشاره کردند. اگر که صلاح می دونی در مورد این شبکه وکلا و نائبان امام حسن عسکری و حالا برخی از اونها به خصوص معروف ترین هاشون رو نام ببرید و معرفی بفرمایید برای شنوندگان عزیز.
همینطور که اشاره فرمودند از زمان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام موقعیت ویژه و استثنایی که برای این دو امام پیش آمد و پرورش شاگردانی که بتوانند پاسخگوی نیازهای فکری جامعه باشند توسط امام انجام شد. منتها بعد از این که استقرار تقریبا حالا نیمچه استقراری پیدا کرد حکومت بنی العباس بعد از اون کشمکش هایی که با بنی امیه داشتند و این فرصت رو برای امام صادق و امام باقر پیش آمده بود، خلفای بنی العباس تقریبا هوشیار شدند و اون جایگاه و ثبات مورد نیاز خودشون رو تا حدی به دست آوردن و تمام همت خودشون رو برای شناسایی پیشوایان فکری، پیشوایان عملی شیعیان که همون ائمه باشند و شبکه‌هایی که ترتیب داده بودن برای ارتباط بین امام و مردم، علاوه بر اینکه خودشون در بعضی موارد مستقیما وارد می‌شدن و هدایت مستقیم انجام می‌دادن، مکاتبات، حمایت‌های غیر مستقیم، حمایت‌های علمی فکری، تغذیه فکری جامعه رو بر صورت امام در بعضی از موارد به دست دیگرانی می‌سپردند که اونها رو به همین منظور تربیت کرده بودند. شما می‌بینید بعد از شهادت امام صادق علیه السلام وقتی موسی بن جعفر سلام الله علیه به امامت میرسند، خب مشهور است که حضرت بیشتر عمر شریفشون رو در زندان‌ها سپری کردند. خب بر صورت باید یک تشکیلات منسجم، هدایت شده، مدیریت شده تشکیل بشود که بتواند این رابطه ای که در طول سالیان سال نزد گرفته، شکل گرفته، این از هم پاشیده نشه. بر صورت حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه می‌بینیم با این که مشهور است عمده عمر شریفشون در زندان است، ولی این رو ارتباط و این رابطه عاطفی، فکری و حالا مدیریت سیاسی حتی از بین نرفت، چه بسا تقویت شد. بعد از حضرت همچنین اشاره کردن در زمان امام جواد، در زمان امام رضا علیه السلام بواسطه اون شرایط سیاسی. حالا من میخوام آرام آرام مقدمه چینی بکنم برای زمینه سازی اون وضعیتی که امام حسن عسکری در اون زندگی میکردن. خب شما ببینید همینطور که شیعیان دارن تجربه اندوزی میکنن،
بله،
و از این تجربیات نسلهای گذشته خودشون، رهبران و پیشوایان دینی، فکری، سیاسی خودشون تجربه میآموزند، از اون طرف هم بنی العباس هم تجربیات خلفای قبل از خودشون رو دارن آزمایش میکنن، در بوته امتحان دارن چیزها رو یاد میگیرن و همین عامل باعث میشود که بر سه امام اخیر ما فشارها و خفقان و نظارتها تشدید پیدا میکنه. یعنی اونها راه های نفوذ شیعیان، راه های انسجام شیعیان رو شناسایی کردن و به خیال خودشون دارن مکری به کار میبرن که و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. بله. به گمان خودشون که امام حسن عسکری یا امام هادی یا امام جواد سلام الله علیه رو به خیال خودشون در یک فشار و یک محاصره و یک تحت نظارت شدید قرار دادن، در حالی که چه بسا همین تحت نظارت بودن باعث خیلی از برکات دیگر شد. یعنی عقیده شیعیان نسبت به امام خودشون تشدید شد و حالا با مکاتباتی که انجام می شد، با پیک هایی که ائمه ارسال می کردن، از سلاح تقیه که استفاده می کردن، بر صورت ائمه که بیکار نمی نشستن. همین که من در فشار و خفقان هستم و تحت نظارت هستم و هیچ کاری از من بر نمی آد، اگر ما بودیم به واسطه اون بینش ضعیفی که شاید ما داشته باشیم به همین مبتلا می شدیم. منتها ائمه در این حالی که به ضرورت زمان تقیه می کردن، مخفی کاری می کردن، یا در برخی از برهای زمانی هیچ گونه فعالیتی ما از امام شاهد نیستیم، به ما گزارش نشده، بر صورت امام تشخیص می داد، موقعیت زمانی و مکانی رو در نظر می گرفت، ولی وقتی اقدام می کردن بهترین نوع عمل کرد رو می بینیم از امام حسن عسکری، حالا با واسطه شرایط ویژه‌ای که داشتن ما شاهد هستیم.
بسیار عالی، نکته دقیق رو اشاره کردید، به خصوص اینکه خلفای عباسی و دیگر خلفایی که خلفای جور هستند، اینها مقام شامخ و جایگاه والای امام معصوم علیه السلام رو نمی دانند و قاعدتا تصور می کنند که اگر امام رو در حصر نگه دارن، امام نمیتونه فعالیتی کنه، غافل از این که امام حلقه زمین و آسمان هست، حلقه واسطه زمین و آسمان هست و بکم یمسک السما ان تقع علی الارض الا باذنه، که حالا امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه نقل میکنن که حالا از پدرانشون، از حضرت رسول و حالا از خود کلام خداوند تبارک و تعالی نقل میکنند. این واقعا نکته ایست که دشمنان خدا و دشمنان اهل بیت اونو درک نمیکنن. کسی که حجت خداست، کسی که واسطه زمین و آسمان هست و به واسطه او زمین و آسمان پا بر جاست، از طرق مختلفی، حالا چه طرق عادی و چه طرق غیر عادی و خارق العاده، میتونه اون حرکت خودش رو و اون نورافشانی خودش رو داشته باشه. جناب آقای شجاعیان، حالا این خودش نکته ای هست که با همه این محدودیت ها امام حرکات مختلفی از جمله اون حرکات سیاسی خودشون رو اعمال میکنن و حتی در جاهایی گفته شده گاهی وکلای حضرت در یک لباس، یک مثلا سبزی فروش، یک مثلا خیار فروش میان و اون در واقع کلام امام رو به مردم میرسونن. به این طرق یک تبیین بیشتری داشته باشیم در مورد سیره سیاسی امام، که گاهی سوال میپرسن که اصلا آیا امام حسن عسکری میتونه اصلا سیره سیاسی داشته باشه در اون حصر و محدودیت های شدیدی که داشته یا خیر؟
بله، ببینید، همین که امام علیه السلام رو دستگاه حاکم در حصر قرار دادند و در سامرا قرار دادند و در تحت نظارت شدید هست، این خودش اماره و نشانه ای هست از اینکه امام مشغول فعالیت سیاسی است. اگر امام فقط صرفا فرض کنید که بیان احکام میکردند یا فقط یک معلم اخلاق بودند،
توی یک امام جماعت توی یک مسجدی بودند
و کاری با وضع جامعه، نظام سیاسی موجود، عادلانه بودن اون و این امور نداشتند، قاعدتا نظام سیاسی حاکم هیچ گونه برخوردی با امام نمی کردند، بلکه شاید فضا رو برای امام فراهم می کردند. ولی ما در واقع عملکرد نظام حاکم رو خلاف این می بینیم.
بله.
بنابراین این نشون میده که ائمه ما، همه ائمه ما و از جمله امام حسن عسکری علیه السلام، مدام در حال مبارزه بودند. مبارزه ای که این مبارزه روحش کاملا سیاسی بود. ببینید، خلفای بنی عباس و بنی امیه، اینها در مسند حکومت که نشسته بودند، خودشون رو در واقع مدعی دین میدانستند، مدعی دین بودند.
بله.
و در موارد بسیاری حداقل ظواهر دین رو رعایت میکردند، نماز جمعه برپا میکردند، خطبه های نماز جمعه رو میخواندند.
بله.
و جالب است که برخی از نقل هایی که از خلفان بیان شده این بوده که اونا میگفتن سخت‌ترین کار برای ما همین بیان خطبه های جمعه است و گفتن حرفایی که ما اصلا قبولش نداریم.
بله.
ولی مجبور بودن که ظواهر رو حداقل
رعایت
کنن. خب، امام علیه السلام در نقطه مقابل خود رو امام شایسته و پیشوای بر حق میدانستند و بر اون پافشاری میکردند و هیچ وقت از این موضوع کوتاه نیامدند و نمی آمدند و خود این مسئله مهمترین نگرانی بود که برای حکام وقت وجود داشت، اونها رو عمیقا نگران میکرد. خب، امام با اون تسلطی که بر احکام اسلام، بر معارف اسلامی و اون اخلاق والا و الهی که داشتند، به شدت در جامعه تأثیرگذار میبودند.
بله.
در نقطه مقابل خلفای عباسی میدیدند که از این خصائص و ویژگی ها برخوردار نیستند و همین موضوع اونها رو به شدت نگران میکرد و امام رو رقیب اصلی خودشون میدانستند. بنابراین شما تربیت شاگردان، بیان احکام، ایجاد شبکه‌های ارتباطی و گسترش معارف و اخلاقیات دینی در جامعه رو، اینها رو ما باید همه در یک فرایند کلی در نظر بگیریم که امام خودش رو رهبر شایسته جامعه اسلامی میداند و بر اون پافشاری میکند. بنابراین ما میشود گفتش که حرکت‌های فکری و عقیدتی امام هم عمیقاً سیاسی هم هستند. یعنی از یک جنبه دیگر که شما به این فرض کنید تربیت شاگرد نگاه کنید، این یک کار بسیار مهم سیاسی است. شبکه تشکیلاتی که امام داشتند، این باعث می شد که جامعه شیعی در جامعه اهل سنتی که اکثریت بودند هضم نشوند
و در انزوا و مسئولیت
خودشون رو حفظ کنند. ببینید، تشیع حدود 250 سال علیهش فعالیت شده از طرف حکومت‌های وقت، مستمرن علیه این آموزه، علیه این ایده، علیه طرفداران این ایده و علیه امامان فعالیت شده. قاعدتاً باید دیگه چیزی از آثار تشیع بعد از 250 سال باقی نمی‌ماند. اما ما می‌بینیم که در اواخر حیات امام حسن عسکری علیه السلام، شیعه به لحاظ تعداد و به لحاظ وسعت در اوج خودش قرار داره. این چه چیزی هست؟ این نتیجه فعالیت‌های مستمری بود که ائمه علیهم السلام داشتند و در بحث ما حضرت امام حسن عسکری داشت.
بسیار عالی. تشکر می‌کنم از شما جناب آقای دکتر شجاعیان. عزیزان شنونده، ویژه برنامه ستاره‌ها نمی‌میرند به مناسبت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام تقدیم حضورتون میشه. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما خواهیم بود. همراهان گرامی، ویژه برنامه ستاره ها نمی میرند به مناسبت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام از رادیو گفتگو تقدیم شما میشه. در استودیوی رادیو گفتگو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر محمد شجاعیان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، و جناب استاد مهدی سازندگی، مدرس حوزه و دانشگاه. خب جناب آقای سازندگی، در مورد تحریم‌های مختلف و حصرهایی که امام حسن عسکری به اون دچار شده بودند توسط خلیفه وقت صحبت شد. آیا این تحریم‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شدید تأثیری هم در حرکت سیاسی اجتماعی امام داشت، یا تأثیری در ابراز عقیده امام در اون لحظات حساسی که لازم بود امام به هر حال ابراز عقیده کنند، در کنار حالا اون تقیه‌ای که اشاره البته فرمودید، آیا تأثیری هم در این زمینه داشت؟ خیر،
برای اینکه بخوام پاسخ به سوال شما رو دقیق داده باشم، دو تا مقدمه عرض میکنم. اینکه موقعیت سیاسی جامعه اون زمان آیا به نفع امام بود یا به نفع حکومت وقت؟ مسلم است حکومت وقت به واسطه اینکه قلمرو به سرزمین‌های اسلامی توسعه پیدا کرده بود، در شرق و غرب می‌بینیم که توسعه زیادی پیدا کرده، از این جهت تبعاتی داره این مسئله. سیل اموال و تصرفات مالی و خراج و مالیات‌ها به طرف مرکز و حکومت و پایتخت طبعاً سرازیر میشه، این طبیعیه. بر صورت حکومت، هر حکومتی وقتی بر در رأس امر قرار میگیره، برای گذران هزینه های جاری خودش باید به طرقی متوسل بشه. یکی از این طرق مالیات ها هست. ما میبینیم در طول دورانی که بنی العباس و بنی امیه سر کار بودند، به جز یکی از عمرای اونها که یه مقدار خوشنامتر بوده، دیگران هیچ کار خیر و کار صلاح و هیچ کاری که باعث دلگرمی مردم شده باشد، به صلاح مردم باشد، عام المنفعه باشد، انجام ندادن، یا حداقل گزارش نشده. گزارش نشده است، دلیل بر این است که وجود نداشته است، وگرنه اونها کسانی رو داشتند که در مدح و چاپلوسی خودشون گزارش های ساختگی رو بسازند.
بله،
این یک مسئله. معمولا حکومت های جور برای اینکه بتوانند بقای خودشون رو حفظ بکنند و به فعالیت‌های مخرب خودشون ادامه بدن، باید از بیخبری و جهل مردم استفاده بکنند. ما هر جا که می‌بینیم یک حکومتی به ناحق در رأس کار قرار گرفته و موفق بوده تا اندازه‌ای در رسیدن به اهداف و شیطنت‌هایی که داره، از جهل و بیخبری مردم استفاده کرده. این حکومتی که در زمان امام عسکری سلام الله علیه سر کار بود، خب از یک موقعیتی که در خفا اتفاق افتاده و زمینه و بستری براش مهیا شده بود، حسن استفاده رو میکند. و اون پیش آمدن مذاهب فکری انحرافی متعددی بود که در اون زمان شکل گرفته بود. یعنی بعد از دوره امام رضا علیه السلام که قرن سوم به بعد شروع میشه، شما میبینید غلات، عبازیه، جبریه، قدریه و سایر نهله های فکری که خب عمدتاً منحرف بودن، یعنی زاویه داشتن از اسلام ناب اهل بیتی، اینها هم فعالیت‌های خودشون رو حالا در خفا و علن به هر صورت داشتن، یارگیری می‌کردن، فعالیت‌های فکری انجام می‌شد. حکومت وقت نه تنها با این نهله‌ها و این فرقه‌ها مخالفت نمی‌کرد، مقابله نمی‌کرد، چه بسا کمک‌های حمایتی هم برای اونها داشت، بتوان مردم رو در بین خودشون درگیر این فرقه ها و مذهب ها بکنن و خودشون به اون اهدافی که در خیالشون دارن برسن. امام علیه السلام برای این که حفظ وحدت بین این فرقه های مسلمان بکنند، حالا درست است در جزئیات با هم اختلاف دارند در برخی از مباحث حالا اعتقادی جزئی، نمیدونم احکام جزئی، ولی امام وارد جزئیات به هیچ وجه نمیشن. این که من عرض کردم تقیه موضع رسمی حضرت امام حسن عسکری هست در دوره حکومت خلیفه وقت، به این معنا نیست که امام در سکوت مطلق به سر میبردن و هیچ ابراز عقیده نمیکردن. تقیه امام به این معناست که در جزئیات و محل اختلاف بین مذاهب مسلمین وارد نمیشدن. همیشه دعب امام این بود که به کلیات اون چی که باعث وحدت بین جامعه مسلمین میشود و این ارتباطی که به مو رسیده است و به یک تلنگر وابسته است، امام سعی میکردن این شکنندگی به گسستگی منجر نشود. و خب میبینیم به خوبی از عهده این وظیفه هدایتی خودشون برآمدند و زمینه رو آرام آرام این ارتباط ولو اندک و کمرنگ بین فرقه ها و مذاهب مسلمین رو نگه داشتند، حفظ کردند تا زمینه ای باشد برای پذیرش امامت امام پس از خود حضرت ولیعهد سلام الله علیه. و این یکی از وظایف بسیار خطیر امام حسن عسکری بود. اون عقیده ای که بعد از امام رضا علیه السلام داره آرام آرام رشد پیدا میکنه و تقویت میشه، در زمان امام جواد تقویت میشه، در زمان امام هادی به همین شکل، خب این امانتی است که به امام حسن عسکری رسیده و این امانت باید حفظ بشه. و عقیده ای که مردم دارن به مهدی آخر از زمان،
بله،
اون حفظ بشه. برصورت همه فرق و مذاهب در این که منجی آخر از زمانی هست و خواهد آمد و ظلم و ستم رو باهاش مقابله خواهد کرد، در این عقیده همفکر بودن. خب این به عنوان یک حلقه ارتباطی بین مذاهب در این حالی که با هم اختلاف داشتن بود و امام حسن عسکری به خوبی از عهده این وظیفه هدایتی برآمدن. انشاءالله حالا اگه فرصت باشه یا استاد بزرگوار در این زمینه میتوانن توضیحات مفصلتری رو بفرمایید.
انشاءالله. نکته خوبی رو اشاره کردید جناب آقای دکتر شجاعیان، در خدمت شما هستیم. من حالا قبل از اینکه به همین نکته اشاره بفرمایید، در واقع جانشینی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف برای امام حسن عسکری علیه السلام و چگونگی حفاظت از جان اون حضرت توسط امام حسن عسکری، یک نکته دیگه رو در تایید همین مطلب و در واقع تحلیل این مطلب هم میخوام بهش اضافه بفرمایید. و اون اینکه حالا فرمودید که امام حسن عسکری در حصر بودند، در فشار شدید بودند و غیره، من میخوام بگم شاید سنت الهی هم بر این قرار گرفته بود که امامان اخیر ما به نوعی در حصر باشند و دور از دسترس مردم باشند و حتی خود اون حضرات گویا اصرار داشتند بر این که به نوعی ارتباطشون رو با مردم کم کنند. و ما از زمان امام موسی کاظم علیه السلام میبینیم که گاهی مثلا به سراغ امام میرن، امام ارجاع میدن به برخی از نائبانشون، حتی به دخترشون حضرت معصومه سلام الله علیها که از فقهای و از محدثین بزرگ است و شاگرد پدر بزرگوارشون هست، میگن برین از دختر من مثلا هر چی ایشون گفت نظر من همونه، یعنی حضور دارن. و میبینیم امام رضا که حالا به هر حال میان و جدای از خانواده میافتن و بعد به عنوان ولی عهد، این یک بهانه است برای دور از دسترس بودن از مردم. و ما میبینیم که مثلا در اون نماز عید فطر که امام در بین مردم میرن، میانه راه میان و امام رو از بین مردم بیرون میکشن و به قصر برمیگردونن. و در طول مسیر زندگی ولی عهدی امام هم این دور از دسترس مردم بودن به بهانه حفاظت از امام و غیره وجود داشته. زمان امام جواد، امام هادی علیه السلام، همینطور که پیش میدیم این دور از دسترس مردم بودن بیشتر میشه. حتی ما در روایات داریم یه جاهایی میان پیش امام حسن عسکری، امام از پشت در جواب میدن، راه نمیدن درون خانه، گویا میخوان این پشت پرده غیبت بودن رو کم کم برای مردم آسان کنن فهمش رو و بفهمانن. به حتی اعتراض میکنه اون طرف که خب شما هستید، بذارید من شما رو ببینم. حتی گاهی امام مثلا ارجاع میدن بریم ما رو از فلان شاگرد من بپرس، میگه خب شما هستید، وقتی هستید من چرا از شاگردتون بپرسم؟ ایشون باز اصرار دارن که نه، از شما فلان فقیه بپرسید، از فقها بپرسید، فقها نائبان ما هستن، این ما حجت خدا بر ایشان هستیم و اینها حجت ما بر شما هستند. تعابیری از این دست من میخوام بگم گویا هم سنت الهی بر این قرار گرفته این بزرگواران در حصر باشن، هم خودشون اصرار دارن بر این دور از دسترس بودن تا زمینه اون غیبت امام زمان فراهم بشه و در این حال اون حفاظت از جان امام زمان که در خدمت شما هستیم برای توضیح بشه.
مشروعم. بله ببینید، به لحاظ مشروعیت سیاسی حکومت مشروع رو میتوان به دو قسم تقسیم کرد به لحاظ زمان.
بله.
یکی در عصر حضور و یکی در عصر غیبت امام. این تفکر شیعه این هست. در عصر حضور حکومت مشروع از آن امام معصوم هست که امام معصوم هم در واقع تنسیس خاص دارد، یعنی نص خاص داریم که مثلا امام رضا علیه السلام امام هست.
بله.
که این هم
از خود پیامبر،
از خود پیامبر و ایشون هم از جانب پروردگار
در اسانید شیعه و سنی هم داره.
بله، تنسیس خاص داریم که امام ایشان هست یا امام حسن عسکری علیه السلام. در عصر غیبت حکومت